بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. در مسئله 61 حضرت امام رضوان الله علیه فرمودند یجب الاستیجار عن المیت فی سنت الفوت، که گفتیم مقصود سنه مرگ شخصی است که الان میخواییم به نیابت از او اجیری بگیریم. ولا یجوز تأخیر عنها خصوصا اذا کان الفوت عن تقصیرن، و تأخیر از اون سنه جایز نیست، به خصوص اگر فوت، این فوت دوم به معنای فوت حج باشه. ان تقصیر از ناحیه میت. گفتیم که در مسئله 48 فرموده بودن اگر کسی برش حج مستقر شد و نرفت و بعد به زمانی رسید که دیگه امکان رفتن براش نبود، باید نایب بگیره و الاحوت فوریت وجوب الاستنابه. اونجا فرمودن در اول کتاب حج هم فرمودن که حج یک بار بر شخص واجب میشه در عمرش، اون یک بار هم فوری است، باید اولین زمان ممکن حج بره. نتیجه این بود که گفتیم کسی که زنده است وقتی مستطیع میشه بلا فاصله باید بره حج، اگر نرفت تا زمانی که امکان براش وجود داره بر او واجبه که بره، اگر نرفت امکان از بین رفت واجبه کسی رو نایب بگیره فورا، اگر نکرد و از دنیا رفت واجبه بر ورثه یا وصی که براش نایب بگیره. در استدلال بر این مسئله گفتیم که اولا گفتیم همه تقریبا همین مطلبی که امام فرمودن دارن که وجوب المبادره است، تقریبا جزء مسائل اجماعیه که از قول کاشف الغطا به عنوان یک امر مفروغ العلم مطرح شده، دیگران از قول ایشون نقل کردن. البته من تو کلمات کاشف الغطا جستجو کردم پیدا نکردم در کشف القطاع شیخ جعفر شوشتری، البته در بعضی از آثار بعضی دیگر از خانواده کاشف القطاع اینو پیدا کردم، ولی در خود کشف القطاع مرحوم شوشتری شیخ جعفر پیدا نکردم، نمیدونم حالا هست یا نه، ولی خب نقل کردن از قول ایشون. عرض کردم در خانواده کاشف القطاع، کاشف القطاعهای دیگه غیر شیخ جعفر نوه‌هاش و اینا، تو کتابای اونایی همچین چیزی شبیه این هست، ولی توی کتاب خود ایشون من پیدا نکردم. علی حال از قول ایشون نفی خلاف شده یا مثلا مفروقیتش مطرح شده و عرض کردم تقریبا متسالم علیه بین آقایونه. تنها کسی که در این مسئله تردید کرد مرحوم آغازی ها بودن که تقریبا به صراحت نفی کردن، و مرحوم آقای خونساری که ایشون هم با فیه تأمل، البته نفی صریح نکردن ولی خب مثلا گفتن خالی از اشکال نیست. دلیلی که بر این مسئله بود گفتیم یکیش این است که خب در ادله داریم که کسی که حج بر او واجب میشه فوراً باید بره حج، همون ادله اقتضا میکند که باید فوراً براش نایب بگیریم. چرا؟ استدلالی که مرحوم آقای حکیم کردیم بود لأن ما یفعله النائب هو ما یجب علی المنوب عنه بما له من الاحکام. اگر خاطرتون باشه وقتی ما داشتیم مسئله 48 رو بحث میکردیم، شبیه این فرمایش آقای حکیم داشت اونجا، من ذیلش این نکته رو عرض کردم که این فرمایش به فرض صحت اقتضا میکنه که کسی که نایب شد باید در اولین سالی که نیابت رو گرفته بره حج رو انجام بده. چرا؟ لأن ما یفعله النائب هو ما یجب علی منوب عنه. اما این اقتضا نمی کنه که وصی یا وارث باید در اولین سال اجیر بگیره. دو تا مسئله رو باید از هم تفکیک کنیم. یه مسئله اینه که اگر کسی نایب شد و نیابتش به نحو مطلق بود، یه وقت نیابت هست میگن آقا تو نایبی امسال هم باید بری، یا میگن تو نایبی سال دیگه باید بری، بر طبق اون باید عمل کنه، حالا چه اون کاری که اونا میکنن دو چیز باشه یا نه، در طبق اجاره باید عمل کن. یه وقت هست نه، گفتن تو نایبی، نگفتن امسال، سال دیگه، پنج سال بعد. اونجا ما بگیم نایب باید فوراً بره، لأن ما یفعله نائب هو ما یجب علی المنوب عنه بما له من الاحکام، این حرف جا داره. ولی این که ما بگیم واجب است بر وصی و وارث در اولین سالی که شخص از دنیا رفته نایب بگیرن، چرا؟ لأن ما یفعله النائب خب ما یجب علی المنوب عنه. این استدلال اصلا ماست و دروازه است، ربطی به هم نداره. این استدلال اقتضا میکنه وجوب نیابت رو برای نایب در اولین سال، نه اقتضا بکنه وجوب نایب گرفتن رو در اولین سال برای وصی یا وارث. اینو من در ذیل مسئله 48 قبلا توضیح دادم. اضافه بر این که روایاتش رو نگاه کردیم، گفتیم که اصلا اون روایات شامل حالت پس از مرگ میت نیست، اون روایات فقط ناظر به کسی است که در حال حیات خودش حج بر او واجب میشه و اون حج رو در اولین زمان ممکن انجام نمیده، که در اون روایات تعبیر شده که ترک شریعتا من شرای الاسلام یا لا یسعهو، جایز نیست براش، که این تعابیر که در روایات بود قبلا هم خوندیم. یک بحث دیگه بحثی بود که باز مرحوم آقای حکیم مطرح کردن که خب به هر حال حج دینه، چون روایت وارد شده دین رو باید بلافاصله ادا کرد، یا یه حقی است حق رو نباید حبس کرد، یا لام در لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، لام ملکه، بنابراین این ملک خداست باید برگردون به خدا، که گفتیم این لام لام ملک نیست، ظاهرا لام اختصاصه، اصلا ملکیت داشت فهمیده نمیشه، و اون ادله حبس حقوق به نظر میرسه مربوط به حقوق الناس نه مربوط به حقوق الله، اصلا این حقهای این چنینی رو ظاهرا نمیگیره. و اون بحث دین هم باز یه مقداری جای تأمل ایجاد میکنه که آیا حج که فرمود دین، یعنی به منزله دینه، نه اینکه واقعا دین باشه، اونم از یه جهت خاص مورد نظر تو روایت، و اون اینه که از اصل ماله، مثل دین انسان، مثل خمس زکات، اون از اون جهته. تکمیل این استدلال به فرمایشی بود که مرحوم آقای خویی فرموده بودن، که بعد از مرحوم آقای خویی، حالا در حدی که من نگاه کردم دیدم که دیگران هر کی استدلال رو پذیرفته فرمایش آقای خویی رو تکرار کرده، چون فرمایش متین به نظر میرسه فرمایش آقای خویی است، که تعبیر مرحوم آقای خویی این بود که خب اون مقداری از ارث که هزینه اجاره کردن برای حجه، چون از اصل مال قبلا گفتیم این در ملکیت میته، چون در ملکیت میته بنابراین دست وارث یا دست وصی به منزله امانته، و این یه امانت شرعی است. در امانت شرعی شخص امین واجبه در اسرع وقت امانت رو برگردونه به صاحبش و حق تصرف نداره، مگر اینکه اجازه خاصی شرعاً بهش داده شده باشه. خب این که امانت شرعی است در دست وصی یا وارث، حق تصرف درش نداره، باید اولین زمان ممکن در اون جهتی که برای اون در اختیارش گذاشته شده که همون حجه مصرف کنه. پس این اقتضا میکنه در اولین سال بره و براش نایب بگیره. مقابل فرمایش مرحوم آقای خویی، شاگردانشون خب خیلی ها این فرمایش رو پذیرفتن، تکرار کردن، مثل جناب آقای فیاض، ولی یکی از شاگردان بزرگوار ایشون که استاد بنده بود، خدا رحمت کنه ایشون رو، و خیلی هم ما ارادت خاصی به ایشون داشتیم و ایشون هم علاقه خاصی به ما داشت، مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه، ایشون در این استدلال مرحوم آقای خویی یک اشکالی میکنه، اشکالی که دیروز یکی از رفقا مطرح کرد، ولی حالا چون این اشکال ایشون، البته ایشون هم گفت که از آقای تبریزی رضوان الله علیه نقل میکنه، من خواستم این عبارت آقای تبریزی توی در واقع اسلایدای من باشه، آوردم این عبارت، چه حالا دیگه شما خودتون به این عبارت مراجعه کنید. فقط حالا اشکال من عرض میکنم، که اشکال رو دیروز هم یکی از دوستان فرمود و من جواب دادم. اشکالی که ایشون میفرمان اینه، میفرمان شارع در واقع دستور داده که باید قضا بشود حجت الاسلام از ناحیه میت. ما قبلا گفتیم که اگر نبود ادله قضاء حج از ناحیه میت، ما اصلا میگفتیم شخصی که مرد دیگه لازم نیست براش حجی انجام بشه، یه گناهی کرده خودش هم مسئولشه، خودش هم باید بره اون دنیا جوابگو باشه. یعنی اون روایاتی که داشتیم ترک شریعتا من شرایع الاسلام هیچ اشاره‌ای به این نداره که بعد از اینکه مرد باید کاری انجام بشه، فقط تعبیر اینه دیگه. روایات قبلا خوندیم، ان کان سوفه للتجارته فلا یسعه و ان مات علی ذلک فقد ترک شریعتا من شرایع الاسلام اذا هو یجد ما یحج به. یا تعبیر روایت دیگر صحیحه حلبی، اذا قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک و لیس له شغل یعذره به فقد ترک شریعتا من شرایع الاسلام. خب ما گفتیم اون روایاتی که باز قبلا خوندیم، حالا دیگه من روایت چه نیاوردم، حالا شاید انتهای البته اسلایدای من الان باشه، توی اون روایات این تعبیر بود که کس که از دنیا رفت و حج بر او واجب بود، واجبه که از جانب او حجی انجام بشه و طبق تعبیر همون روایات این از اصل ماله به منزله دینه. اون تعبیر که به منزله دینه از این باب بود. مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه فرمودن خب اون روایات میگوید شما از ناحیه میت باید یه حجی رو خودتون یا یه کسی رو اجیر کنید انجام بده. طبق اون روایات این مال در اختیار وارث یا وصیست تا برای میت حجی انجام بشه، ولی توی اون روایات نداره که سال اول این کار انجام بشه. توی اون روایات تعبیری نیست که حتما سال اول این نیابت تحقق پیدا کنه. و پس اون روایات مطلقه، اون روایات مضمون اون روایات این میشه که آقای وصی، آقای وارث این قسمت از سهم از ما ترک در اختیار شما، شما اینو باید هزینه کنی برای حج میت. همین، هیچ نفرموده امسال هزینه کن یا دو سال دیگه یا 10 سال دیگه. پس هیچ ضرورتی نداره فوریت، اطلاق داره اون دلیل. اون دلیل میگوید این مال در اختیار توی وصی یا وارث، برای میت باید صرف در جهت حج کنی. ایشون تعبیرشون اینه، و هذا الاطلاق دلیل علی جواز الامساک به مالهی و ابقائهی، البته اذا لم یعد التأخیر و اهماله. اگه اینقدر بخواد تأخیر بیاندازه که دیگه به منزله اهمال بشه، ایشون میگه اونش دیگه حالا مثلا ممنون، ولی تا اون حد نرسیده اب نداره. این فرمایشیست که مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه دارن. دیروز به این فرمایش من جواب دادم، عرض کردم اون روایات فقط بر این مسئله دلالت داره که این مال باید صرف حج میت بشه. مضمون اون روایات همونطوری که اشاره کردم اینه که این به منزله دین از اصل مال جدا میشه و اون ادله‌ای که مثل آیه من بعد وصیت او دین دلالت میکنه که ارث بعد از این هاست، شامل این هم میشه، یعنی من بعد جدا کردن هزینه حج. و طبق بحثی که قبلا داشتیم و مرحوم آقای خویی هم تو این بحث به اون اشاره کرد، این مال در واقع بر مالکیت میت باقیه. معنای اون ادله این میشه که آقا کس که از دنیا میره اون سهمی از ما ترک که معادل دیونشه، چه دین به اشخاص داشته باشه، چه خمس و زکات داشته باشه، چه حج داشته باشه که حج رو هم به منزله دین حساب کرد اون روایات از این جهت، این سهم مال ملک میته. و البته اون چه که وصیت کند میت و در محدوده ثلث باشه، حالا فعلا به اون کاری نداریم. این که در ملک میته در دست وصی یا وارث به چه عنوان قرار میگیره؟ به عنوان امانت شرعی که شارع به وارث و وصی اجازه داده که این مال در اختیارشون باشه. برای چی؟ برای مصرف کردن در اون جهت. اگر دین به اشخاص دارن بدن، اگر خمس و زکات دارن بپردازن، میت یعنی داشته، اگر حجیه برن نایب بگیرن. خب این روایات همطوری که مرحوم آیه تبریزی فرمود دلالت میکند که این شخص امین است در این مال، برای صرف این مال در جهت حج. خب طبق اون روایات آیا به این شخص اجازه دادن که تأخیر بیاندازه؟ ایشون میگه اطلاق داره اون روایات. اطلاق اون روایات نگفته که امسال نایب بگیر یا دو سال دیگه. عرض ما اینه، وقتی که وقتی که پذیرفتید اون فرمایش مرحوم آقای خویی رو که این امانت شرعی است، امانت شرعی طبق بحثی که در جای خودش شده، قاعده درش اینه که باید در اسرع وقت به صاحبش، اگر صاحبش زنده است، یا به موردش که متعین شده برسه، مگر اینکه دلیلی باشه بر اینکه شما میتونی تأخیر بیاندازی. چون تأخیر انداختن تصرف زائد هست در امانت شرعی. دلیلی که اقتضا میکند که امین حق تصرف داره به اندازه حد اقل ممکن اقتضا میکنه، یعنی در این حد که تا اینو برسونه به مالکش، اگه مالک زنده است. مثلا میدونید، مثلا یه مالی رو باد میزنه میاد تو خونه شما، الان این مال امانت دست شما، امانت شرعیه، این امانت مالکی نیست. مالک نیورده بگه آقا دست شما باشه. چون امانت شرعیه، شما چقدر حق داری اینو نگهداری؟ به این اندازه که اینو برسونی به مالکش. یعنی اولین زمانی که دیدی یه مالی افتاده تو خونتون و میدونی مالکش کیه، یه وقت نمیدونی، حالا باید بری بگردی یه مدتی تا مالکشو پیدا کنی، تو این زمان شما حق داری این مالو نگه داری. به محض اینکه فهمیدی مالکش کیه و مانعی وجود نداره، باید این مالو ببری بدی به مالکش. اینجا هم همینطوره. شارع گفته آقا این مال دست توی وصی یا وارث، امانت برای حج، نفرموده حج امسال یا سال بعد. خب ادله امانت شرعی میگه شما حداقل امکان تصرفو داری. حداقلش چیه؟ این مقدار که تا شما اولین اجیر رو بتونی پیدا کنی. اگه امسال میتونی اولین اجیر رو پیدا کنی، باید اجیر بگیری بره. اگه نه، مثلا امسال اصلا ممکن نیست، میره سال دیگه، سال دیگه. اگر نه، سال بعد. یعنی فوراً ففوراً، مثل اونجایی که خود میت زنده است. نه از باب اینکه چون بر میت واجب بود فوراً و ففوراً حالا، نه از این بابا، از باب ادله امانت شرعی. هرچند مقتضا شبیه اون میشه، ولی دلیلش فرق داره ها. یعنی ما به دلیل اینکه حج بر شخص در حال حیاتش فوراً واجبه، نمیگیم به اون دلیل بر ورثه یا وصی واجبه که فوراً براش اجیر بگیرن. نخیر، به همین بیانی که مرحوم آقای خویی فرمودن، به دلیل امانت شرعی این رو میگیم. و این هم جواب از این فرمایش. اما دنباله فتوای حضرت امام دیگه روشنه. من یک نکته رو دیروز توضیح بفرمایید. ببینید، اگر بحث منافع ورثه رو پیش بکشید، اون وقت با این بحثی که الان ادامش میکنیم مشکل پیدا میکنه. این بله، اگر این تا این حدی که شما میگید اشکال نداره، اما ببینید حالا ادامش رو دقت بفرمایید. یه فرمایش امام داشتن که عرض کردم عینش هم تو عبارت عروه هم هست که لا یجوز تأخیر و انها، خصوصا اذا کان الفوت ان تقصیره. خب آقایون گفتن آقا چرا خصوصا؟ چرا مثلا امام، مرحوم سید، دیگران گفتن خصوصا اذا کان الفوت ان تقصیره؟ جواب دادیم، اینو دیگران توضیح دادن، گفتن چون وقتی فوت حج ان تقصیره، نه میت اونجا در واقع گرفتار این مشکله که حجش رو عمدن و تقصیرن ترک کرد. برای اینکه یه تخفیفی در مجازات او بشه، ما هرچه زودتر اگر نای نیابت بگیریم، اون اونجا یک وضع بهتری پیدا میکنیم. خصوصا اینه، از این باب. و الا اگر حتی به فرض ان تقصیرنم نباشه، باز بر وصی و وارث واجبه که فوراً بگیرن، به دلیل بحث امانت شرعی، نه به دلیل اینکه میت اونجا گرفتار عقابه. اصلا به دین چی کار داره؟
تقییم به مصدر این رویا رو به اشکل ما میکنه که من چیه بدوا یه رفتی عمل نکرد به آخرتی چرا ما بحث این که استطاعتش هم مستقره و این آقا ولو این کلام قدل هنوز مستقره و وجود امر هم دلالت و فوق داره حالا برای این تو اصول نمیپذیرم میگم نه نه فوق داره نه ترافی ولی واقعا دلالت فوق داره اینکه بایدن مبادرت امام هم میخوام اینجور معنا رو به ذهن قدر ما میرسه که این مبادرت از این جهت مستقر باید بکن براش تلیل انجام بده.
ببینید اولا اگر شما پذیرفتی که امر ظاهر در فور نیست در اصول، اگر بخوای بگی یه امری دلالت میکنه بر فوریت باید قرینه داشته باشیم. بله ما اینجا قبول داریم فوراً، نه نه خود استطاعت دلیل بر فوریت نیست، چون اگر ما بودیم و مثلا آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا ما بودیم و این آیه، آیا میگفتیم بر شخص مستطیع زنده ها اصلا به مردش کار نده، بر شخص مستطیع حج فوراً واجبه؟
فوراً به مقتضای حج ها، نه فوراً جالا برو هنوز
نمانش نده. نه نه همون به مقتضای حج اون بله معلومه فور کل شیئن به حسبه، آیا میگفتیم؟ چرا بگیم؟ بگیم به خاطر اینکه آیه فرموده حج لله علی الناس حج البیت یعنی حج واجبه، میگفتیم نه از این آیه فوریت فهمیده نمیشه، نه اون من استطاعه شرط وجوبه، یعنی اگر استطاعه نبود واجب نیست، اگر بود واجبه، اما وجوب مساویه با فوریت که نیست، گفتن یه چیزی واجبه معناش این نیست که حتما باید همین الان حالا هر چیزی به حسابش، این که معناش این نیست، میتونی شما تأخیر بندازی. پس ما بودیم و آیه میگفتیم هر کی مستطیع شده باید حجو انجام بده، حالا سال اولم نخواست نره دوم بره، دوم نخواست نره سوم بره، این روایات که الان خوندیم اشاره کردیم آمد گفت نه فلا یسعه حق نداره تأخیر بیاندازه، لولا این روایات ما میگفتیم حق داره تأخیر بیاندازه. پس اولا نسبت به شخص مستطیع صرف استطاعت دلیل بر وجوب فوری نیست، دلیل بر وجوبه، وجوب اعم از فوریته. اما این نکته که فرمودید درسته، یعنی قاعدتا فقیه به مسئله آخرت و اینکه اونجا چه اتفاقی میفته کاری نداره، نه کاری نداره یعنی فقیه به آخرت اعتقاد نداره، نه از فقیه به ماه و فقیه کارش مربوط میشه به فعل اختیاری مکلف تو این بره دنیا، تو این عالم دنیا قبل از مرگ، بله به این کار نداره. حالا سوال اینه که چرا فقیهی مثل امام یا مرحوم سید یا فقهای دیگه اینجا گفتن یجب الاستیجار فی سنت الموت ولا یجوز تأخیر و انها خصوصا اذا کان الفوت ان تقصیره، چرا گفتن خصوصا این فرض؟ این نکته آیا میخواستن بگن در غیر این فرض فوریت نیست؟ جواب میدیم نه خیر، میخوان بگن فوراً باید نیابت بشه، استیجار باید فوراً صورت بگیره، چه شخص تقصیراً ترک کرده باشه حج و چه قصوراً، گفتن خصوصاً اینجا. چرا به این نکته توجه کردن؟ که بالاخره وقتی که میت تقصیراً ترک کرده اون دنیا گرفتاره، این بر وصی و وارث لازمه که سریعتر گرفتاری اونو از بین ببرن، نه اینکه این دلیل باشه که اگر نبود تقصیر پس فوریت لازم نیست. نه خیر، گفتیم دلیل فوریت امانت شرعی است و اینکه اینا حق تصرف بیش از این رو ندارن. خب ادامه مسئله اگر تا اینجا با مبانی به اصطلاح موافقت داشته باشیم، این چی که تا حالا گفتیم و بپذیریم، دنباله مسئله دیگه بحث نداره. ولو لم یمکن الا من البلد، الان که ما میخواییم امسال سال اول بگیریم فقط حج از بلد میتونیم برای این بگیریم، یعنی حج میقاتی الان نایب پیدا نمیشه چه رسه به میقات استراری، الان باید مثلا 10 میلیون تومان بدیم از قم براش نایب بگیریم، اما اگه صبر کنیم سال دیگه ممکنه از میقات اختیاری 2 میلیون، یا میقات استراری رو مبنایی که ما قبلا توضیح دادیم تو مسئله 60 یه میلیون بدیم میقات استراری. امام میفرمان فلو لم یمکن الا من البلد وجب و خرج من الاصل و ان امکن من المیقات فی السنین الاخر، ولو ممکن باشه سالهای بعد از میقات ببرن یعنی اجیر بگیرن و هزینش کاهش پیدا بکنه، واجب امسال از بلد بگیرن با هزینه بالا. چرا واجبه؟ به دلیل همون بحث امانت شرعی. آی خویی اشکالی رو مطرح میکنن و جواب میدن که آقا یکی بگه خب الان که میخوان این کارو بکنن دارن سهم ورثه رو کم میکنن، به حق ورثه ضرر میزنن. آقای خویی جواب میدن به این، میفرماین اصلا هزینه حج به ورثه منتقل نمیشه، این اصلا ملک ورثه نیست، نشده، چون من بعد وصیت او دین تازه ارثه و این به منزله دینه. بله به تعبیر ایشون یه منفعتی از ورثه کم میشه، یعنی اگه سال دیگه با اجیر بگیریم مثلا با 2 میلیون اجیر میگیریم، امسال قرار بشه اجیر بگیریم با 10 میلیون باید اجیر بگیریم، یه 8 میلیون به نفع ورثه میشه. ایشون میفهما تفویت منفعت دلیلی بر حرمتش نیست. اگر یک حقی داشتن اونا، ملکی داشتن، ما میخواستیم ملک اونا رو از بین ببریم، حق اونا رو زائل کنیم، لازرر میامد میگفت نمیتونید، ولی اونا که حق و ملکی ندارن، نهایت اگر ما این کار رو بکنیم یعنی بذاریم سال بعد، منفعت اونا زیادتر میشه. کی گفته واجبه ما منفعت ورثه رو افزایش بدیم؟ کی گفته ما همچین چیز دلیلی داره وجوبی بر ما هست؟ این فرمایش ایشون درست هم هست. برای همین هم مرحوم امام رضوان الله علیه، مرحوم سید همینا تکرار کردن که اگر امسال میشه براش اجیر گرفت ولی او از بلد باید بگیرم.
چه جایی که باید مبنای ما بشیم گناه انجام زده توبه کنه تمرش هم میشه
یه رو مبنای شما؟ بله عبد داره فقیه العاصین مثلا باشید شما. آخه یکی از این رفقا بود قائل بود به جواز، خیلی از فقها گفتن قائل بود به جواز نزول، میگفت نزول ربا نیست، نه ربا، میگفت نزول ربا نیست، ربا حرامه، نزول حلاله. منش گفتن تو فقیه نزول خارایی، حالا شما فقیه العاصین. عرض کنم خدمت شما. بعد امام فرمودن و کذالو امکن من المیقات به ازید من الاجرت المتعارفه فی سنت الفوت وجبه ولا یؤخر. خب اگر این بحث تا اینجاش مبانیشو پذیرفتیم، ولو احمل الوسیع او الوارث فتلفت ترکتو زمنه، اگر اهمال بکنه، امانت شرعی دیگه، امانت شرعی است دست وارث یا وسیع، باید سال اول مصرف میکرده یا در اولین زمان ممکن، حالا ممکنه اولین زمان ممکن سال اول نباشه، نکرد، حالا بعدن هزینه میکنی و از بین رفت ضامنه، مثل سایر موارد امانت شرعی، مال مردم افتاده تو دست من، واجب برگردونم بهش، میگم حالا بعدن میبریم بهش میدیم، بعد زلزله آمد، آتش سوزی شد، این از بین رفت، من ضامنم. اتلاف نیست محل بحثا، تلف، اتلاف که یقینم ضامنم، اون بحثی نداریم، تلف رو من ضامنم، دزد اومد برد من ضامنم، چون شاره گفته بود زود باید ببری بدی به مالکش، اینجا گفته زود باید اجیر بگیری، من نگرفتم اون زمانی که میشد نگرفتم، حالا یه دزدی اومد مال از بین برد، برد، من ضامنم، قاعده است دیگه. ولو لم یکن للمیت ترکتون، اینم قبلا بحث کردیم، روایتش هم خوندیم، که اگر میت اصلا ترکه نگذاشته آیا بر ورثه واجب از جیب خودشون هزینه کنن بفرستن حج کسی رو؟ میفرمان لم یجب علی الورثه حج، حجش واجب نیست بر ورثه، قبلا هم گفتیم، روایت هم داشت، بله تو روایت داشت که خوبه از ناحیه او اجیر بگیرن براش یه حج انجام بدن، مستحبه ولی واجب نیست. که اینو قبلا روایت چه خوندیم، حالا من روایت چه الان نیاوردم، اگر یادتون رفته میتونیم جلسه بعد دوباره بیاریم، چون من میخواستم از این مسئله رد چیم بریم مسئله بعد. مسئله بعد حتما دقت کنید، مسئله بعد اینه، از این مسائلی است که زیادم مشابهش برای رفقا هی سوال میکنن، و اون اینه که میت از یه نفر تقلید میکنه، اما اون کسی که قرار نیابت بکنه یا اون کسی که قرار براش اجیر بگیره از یکی دیگه تقلید میکنه. حالا باید بر طبق فتوای مقلد میت عمل کنن یا بر فتوای مقلد وصی و وارث یا بر فتوای مقلد نائب؟ این بحثی است که در مسئله 62 مطرحه. اینجا بین امام و اکثریت فقها یک طرف و مرحوم سید یک طرف دیگه اختلافه. مرحوم سید برخلاف اکثر متأخرین و امام فتواشون با آقایون فرق داره. اینو ملاحظه بفرمایید. مرحوم سید میگه معیار مقلد میته، دیگران میگن معیار مقلد اون کسی است که داره به وظیفه عمل میکنه. حالا اینو ملاحظه بفرمایید، فردا بحث کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.